ساعت 12 در ایران. شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در نیم روز دوشنبه 4 اسفند 1404 خوش اومدید به این بخش خبری ویژه از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کرمی مجد خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل ها رو مرور کنیم. نگاهی میکنیم به اعتراضات روز گذشته در دانشگاه‌های ایران، جدیدترین تحولات در روند مذاکره میان ایران و آمریکا رو بررسی میکنیم و به نامگذاری سال 1405 از سوی دولت مسعود پزشکیان خواهیم پرداخت. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.
بحثی که فرض بفرمایید در مورد توافق موقت مطرح شده هیچ مبنایی نداره. تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتاً در هر روند دیپلماتیکی یک کار مشترک است.
آقای بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود همچنین بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده را منوط به رفع تحریم‌های آمریکا دانست. او درباره احتمال سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان در روز سه‌شنبه هم ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر رسانه‌های عمان خبر داده بودند که آقای لاریجانی برای ارائه طرح مکتوب ایران درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه به عمان می‌رود. قرار است ایران و آمریکا دور جدیدی از گفتگوهای خود را روز پنجشنبه در ژنو سوئیس با میانجیگری عمان برگزار کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار راه حل دیپلماتیک در مورد ایران شد و گفت ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم. خانم کالاس پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با بیان اینکه ایران در ضعیف‌ترین حالت خود نسبت به گذشته قرار دارد در این حال گفت باید از این زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم. شورای اروپا هفته گذشته به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد و روند اجرایی اعمال محدودیت‌های مرتبط با این تصمیم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شد. در پی دو روز برگزاری تجمعات اعتراضی در دانشگاه صنعتی شریف، مقام‌های این دانشگاه روز یکشنبه اعلام کردند شماری از دانشجویان معترض را ممنوع الورود می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این دانشگاه اعلام کرد ورود افرادی که به گفته این نهاد رفتارهایی خلاف موازین و شئون دانشگاهی داشتند ممنوع می‌شود و این موضوع به آنها ابلاغ خواهد شد. بر اساس این گزارش این دانشجویان تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده آنها در کمیته انضباطی حق ورود به دانشگاه را نخواهند داشت. در همین حال کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف در اطلاعیه اعلام کرد با شماره‌های ناشناس با خانواده برخی دانشجویان تماس گرفته شده و به آنها از ممنوع ورودی گروهی از دانشجویان به دانشگاه خبر داده شده است. روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری اعتراض‌های دانشجویی در چند دانشگاه ایران برپا شد و در دانشگاه شریف درگیری‌های میان معترضان و دانشجویان بسیجی حامی حکومت رخ داد. چندین گروه کرد ایرانی مستقر در عراق روز یک شنبه اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت دستیابی به خودمختاری کردها تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 گروه تبعیدی اعلام کردند که یک ائتلاف را برای تایید حضور خود در وضعیت سیاسی کنونی ایران، جایی که به نوشته این گروه ها رژیم جمهوری اسلامی تمام مشروعیت سیاسی خود را از دست داده اما همچنان در قدرت باقی مانده است، تشکیل دادند. در بیانیه مشترک ائتلاف نیروهای سیاسی در کردستان ایران آمده است که آنها از اعتراضهای ضد دولتی در ایران حمایت می‌کنند و بر لزوم تلاش‌های سیاسی و میدانی هماهنگ و مشترک بین احزاب کرد و جامعه مدنی و گروه‌های مختلف در سراسر ایران تأکید کردند. حزب کماله کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جمله با این ایراد که طرح ائتلاف بسیار کلی و تفسیربردار بوده و محتوای مشخص و جهت‌گیری‌های سیاسی آن روشن نیست، اعلام کرده که در این ائتلاف شرکت نکرده است. بوریا غفوری سرمربی موقت تیم فوتبال استقلال تهران روز یکشنبه در واکنش به افرادی که او را خونشور خوانده بودند گفت که پس از اعتراض‌های دیماه دو کافه‌اش بسته شده، خط تلفنش مسدود شده و حکم دادگاه دارد.
منی که زندگیم رو هواست، کافه‌ام بسته شده، بالغ بر 15 میلیارد تومان که کم پول نیست ضرر کردم و خط تلفنم مسدود، حکم دادگاه دارم. تمام میگم به حدی فشار رو منه که خودم من نمیدونم اصلا واقعا چی باید بگم.
کافه های وریا غفودی به دلیل تعطیلی در روزهای 18 و 19 دیماه از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی بسته شدند. همزمان روز یکشنبه روابط عمومی باشگاه استقلال در بیانیه نسبت به عدم پخش تصاویر وریا غفوری و اشاره به نام او در پخش تلویزیونی مسابقه اخیر این تیم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. و به دنبال کشته شدن نمسیو اوسگوئرا، معروف به المنچو، رهبر قدرتمند کارتل مواد مخدر در مکزیک، گروه‌هایی از افراد مسلح هوادار او روز یکشنبه چند بزرگراه را در چندین ایالت این کشور مسدود کردند و خودروها و کسب و کارها را به آتش کشیدند. عملیات نظامی ارتش مکزیک در شهر تالپا صورت گرفت که به کشته شدن رهبر قدرتمند کارتل نسل جدید خالیسکو منجر شد. آمریکا گفته است در این عملیات به مکزیک کمک اطلاعاتی کرده.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که مهمترین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوند. همچنان میدونید که برای با خبر شدن از اطلاعات بیشتر، خبرهای بیشتر و همینطور تحلیل‌های عمیق میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. در اونجا از جمله مطلبی در نیویورک تایمز رو خواهید دید با این عنوان که خامنه‌ای برای فردای پس از خود و حفظ نظام چه نقشه‌ای دارد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. خبرگزاری‌های رسمی ایران هم به برگزاری این تجمع‌های گسترده اذعان کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
همزمان با آغاز دوباره فعالیت رسمی دانشگاه‌ها در نیم سال تحصیلی و 40 جانباختگان اعتراضات دیماه، موج تازه‌ای از اعتراضات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران شکل گرفت. اعتراضاتی که به روشنی در امتداد تحولات اعتراضی دیماه است و از نظر شعارها، مطالبات و فضای امنیتی ادامه همان روند به شمار می آید. دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، بهشتی، خواجه نصیر، هنر و همچنین دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و همچنین چندین دانشگاه دیگر در این شهر نیز از جمله کانون‌های اصلی این اعتراضات‌ها بودند. این تجمعات اما ترکیبی است از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان، سردادن شعارهای سیاسی و تقابل با نیروهای حکومتی. معترضان در این میان آزادی دانشجویان بازداشت شده را نیز مطالبه می‌کردند. در این تجمع‌ها همچنین شعارهای اعتراضی علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و سرکوبگر از جمله سپاه و بسیج به عنوان بخشی ثابت از فضای اعتراضی به گوش می‌رسید. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم به یاد جاوید نامان تجمع کرده و یاد امیرعلی زارعی، دانشجوی کشته شده این دانشگاه را با همخوانی سرود سوگند گرامی داشتند. با این حال بر اساس گزارش‌ها در دانشگاه خواجه نصیر میان دانشجویان معترض و نیروهای بسیج و همچنین گروه‌های نزدیک به حاکمیت درگیری رخ داده و شیشه‌های ورودی این دانشگاه شکسته شد. همچنین در دانشگاه صنعتی شریف نیز در جریان این درگیری‌ها دست کم چند دانشجو زخمی یا بازداشت شدند. <تص-> در ادامه این تحولات، روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف هم از ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان معترض خبر داد و اعلام کرد که در این مدت برخی افراد رفتارهای خلاف موازین و شؤونات دانشگاهی داشتند و اعلام کرد روند ممنوع الورود شدن آنها در حال انجام است. بر اساس این اطلاعیه، این دانشجویان تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی حق ورود به دانشگاه ها را نخواهند داشت. تصمیمی که همزمان با گزارش ها از درگیری و بازداشت شماری از دانشجویان منتشر شد. اما با توجه به سرکوب گسترده و همچنین کشتار و بازداشت معترضان در دی ماه، ادامه اعتراضات دانشجویان به چه معناست؟ مهدی عربشاهی، کنشگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا، اعتراضات دانشجویی را ادامه اعتراضات خیابان می‌داند.
من فکر می‌کنم که الان دانشگاه به حال در بیشتر موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم، در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم می‌کرده. ولی ما می‌بینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده، که حالا در قالب مراسم چهلم ها وقتی می‌بینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری های خودشون انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول اعتراضات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال، شاید اینجا دیگه کار نمی‌کنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشه فعلا. و فکر میکنم که به هر حال دانشگاه با این شروعی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقفه هم در اونجا خواهیم داشت.
با این حال این پرسش مطرح است که آیا چنین فشارهایی روند اعتراضات را محتاطانه‌تر خواهد کرد یا موجب رادیکال شدن مواضع دانشجویان می‌شود؟ مهدی عربشاهی:
ببینید، به هر حال دانشجویان هم در واقع یک دست نیستن، طبیعتاً طیف‌های مختلفی وجود داره. حتما بخشی از دانشجویان هستن که ارزیابی‌هایی که دارن و رویکردی که دارن ممکنه یه مقدار درش محافظه‌کاری بیشتر باشه و محتاط‌تر شده باشن، اینو قطعا نمیشه انکار کرد. قطعا یه بخشی از دانشجو ممکنه که اینطور باشه و به هر حال این کشته شدن‌ها، این بازداشت‌های گسترده و این برخوردهایی که خیلی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم حس کردن و خیلی‌ها با حداقل با یه واسطه، دو واسطه، کسی رو داشتن که کشته شده یا الان ممکنه زندانی هستش یا مجروح شده در واقع در اعتراضات یا احضارها و این تعلیق و اتفاقاتی که همه میدونیم، تحلیل‌های امنیتی که هستش، طبیعیه که یه مقداری ممکنه که محتاط‌تر بکنه بخش‌هایی رو، مشارکت علنیشون رو کاهش بده و فعالیت‌ها رو به سمت کنترل شده تری در واقع هدایت بکنه. اما اینکه سرکوب آیا میتونه رادیکال سازی بکنه یا نه، به نظر من بله، به خاطر اینکه حالا در نهایت در ذات سرکوب در واقع ما یک پارادوکسی رو همیشه داریم. اون همین هستش که وقتی در واقع یه نسلی میاد اعتراض میکنه، اعتراضش با خشونت پاسخ داده میشه و به این نتیجه رسیده که در واقع اعتراضات و اقدامات خودش رو نه تنها در چارچوب‌های موجود نمیتونه انجام بده، حتی در شکل خیابانی هم در واقع داره به شکل خیلی خیلی وحشیانه سرکوب میشه. این خیلی وقتا میبره در واقع به سمتی که هسته های رادیکال تری هم در واقع در دل اون جنبش ها شکل بگیره. یعنی در کنار اون کسانی که گفتم احتمالاً محتاط تر بشن، به نظر من قطعا هسته های رادیکال تری هم از دانشجویان شکل میگیره با زبان تندتر و مطالبات سریعتر، که به هر حال این دوتا شاید به نظر متناقض برسن ولی رویه که به نظرم همزمان جلو خواهد رفت.
در این اعتراضات دانشجویان با روشن کردن شمع، نصب تصاویر جانباختگان و خواندن سرودهای اعتراضی تلاش کردند یاد این قربانیان را زنده نگه دارند. همچنین در بیانیه‌های منتشر شده توسط تشکل‌های دانشجویی بر ادامه اعتراض تا تحقق آزادی، عدالت و پایان سرکوب تاکید شده و دانشگاه به عنوان یکی از آخرین فضاهای باقی مانده برای بیان اعتراض و سازماندهی سیاسی معرفی شده است. از نگاه این بیانیه‌ها، سرکوب خونین اعتراضات خیابانی تنها تقابل حاکمیت با شهروندان را از خیابان به محیط دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای اجتماعی منتقل کرده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، دانشجویان روز گذشته در دانشگاه‌های چون تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و بهشتی با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای از معترضان دی ماه حمایت کردند. در ادامه اعتراضات، گروهی از دانشجویان که با عنوان بسیجی و حزب اللهی شناخته می‌شدند، با دانشجویان معترض درگیر شدند. در گفتگو با مطهری گونه‌ای، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تهران، از او در مورد ادامه تجمع‌ها پرسیدم.
اعتراضات دانشگاه که امروز شاهدش هستیم بسیار فراگیرتر شعارها، جنس مطالبه‌ای که دانشجویان دارند و دانشگاهیان دارند در داخل دانشگاه بسیار متفاوت‌تره. کسی نوشته بود که اگر دانشجوی بدونه که چه تبعاتی داره حضورش در این اجتماعات، هیچ وقت این ریسک رو نمی کنه، جرأت نمی کنه که مقابل جمهوری اسلامی بایسته. و ما اصلا امروز مواجه هستیم با اینکه انقدر این دیوارهای ترس فرو ریخته که معنی نداره که دانشجو دیگه بترسه. یعنی جنگ میکنه برای زیستن، جنگ میکنه برای اینکه دیگر این حکومت بر سر کار نباشد تحت هر شرایطی. اون نقطه انقلابی رسیدیم و دیگه در نقطه انقلابی اون ترسی که پیش از این وجود داشته، اون اما و اگرها و شاید و ممکنها و احتمالاتی که میدادن افراد که باهاشون برخورد بشه و سرکوب بشن، دیگر جانشون رو گذاشتن، برای زندگی دارن جانشون رو میدن. خیلی تناقض عظیمیه که تحت ستم جمهوری اسلامی و روح اهریمنی و شیطانی، به درستی واقعا دانشجو اشاره کرده بودن در بیانیه‌های متعدد، که آن چیزی که امروز از جمهوری اسلامی دیده میشه هم در مجامع بین‌المللی و هم در خود ایران توسط مردم، روح تماما سیاهه، اهریمنیه، هیچ جای دیگری باقی نگذاشته و هیچ ابایی نداره از اینکه این رو پنهان بکنه. این عریان‌ترین شکلیه که جمهوری اسلامی میتونست خودش رو نشون بده و مبدأش هم دقیقاً جاییه که خود سید علی خامنه‌ای به درستی اشاره میکنه که خدای دهه 60 خداییه که امروز حاکمه. اما چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که دانشگاه فرو نمیشینه، فرو نمیخسبه، همچنان پرقدرت ادامه میده. انگار که دیگه همه چیز روشن شده. شما دیگر فرد ناآگاه ندارید. شما فردی رو دارید که یا شهروند ایرانه و میخواد ایران رو، وطنش رو از چنگال جمهوری اسلامی، و اصلا شعار نیست، این چیزی که داریم به وضوح میبینیم، پس بگیره. در مقابلش لشکر خامنه‌ای رو دارید که سفارایی کرده و برای بقای نظامش می‌جنگه و سینه عزیزترین جوانانمون رو می‌شکافه.
و خانم گونه‌ای، این دور از اعتراضات دانشجویان چه تفاوت و یا همپوشانی با اعتراضات دیماه داره؟
خب من این رو تفاوت یا همپوشانی نمی‌بینم. من این دور رو در امتداد و گاهن موازی، حتی شروع کننده بسیاری از اعتراضات خاصه در شهرهای بزرگ میدونم. ما پی سالهای مختلف و در بزنگاه‌های مختلف شاهد برخورد تمام عیار سیستم امنیتی و نهاد امنیتی و سرکوبگران داخل نظام دانشگاهی بودیم. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اگر دانشگاه رو از دست بده، اینجا یک سری ملاحظات هم باید بکنه. دانشجویانی که بازداشت میشن یا باهاشون برخورد میشه یا حکم اعدام براشون صادر میشه یا در اعتراضات خیابانی کشته شدن و میشوند، چطور تفسیر میشه، تحلیل میشه؟ به نظرم ادامه و امتداد اونه. اینطور نبوده که اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کنه، در جریان باشه و دانشگاه خاموش باشه. این بار حداقل از روز اول دانشگاه واکنش نشون داده، تجمعات مختلفی بوده، حتی قبل از 18 دی ماه که اوج اعتراضات بود و اوج کشتار و جمهوری اسلامی. بی‌محابا دانشجویی که در داخل دانشگاه ممکنه با احکام سنگین قضایی و انضباطی روبرو بشه، به داخل خیابان رفته و در اعتراضات شرکت کرده و حتی متاسفانه جان خودش رو از دست داده. دقل نسلی که در داخل دانشگاه داره درس میخونه نسل زدیه که زندگیش رو میخواد، زیستنش رو میخواد، از نقطه نظر قدرت وارد میشه و میگه من امتحانات پایان ترم رو اعتصاب میکنم، تحریم میکنم، به خاطر اینکه هم کلاسی ما کشته شده، هم دانشکده ای ما کشته شده، به بدترین نحو ممکن هم کشته شده. قاب زیبا منتشر میشه که سالن خالی امتحانات هست در داخل دانشکده پزشکی که همیشه سالن امتحاناته و همیشه شلوغه و برای کسی که اونجا تحصیل کرده این یک قاب رشک برانگیزه که امروز اون همه صندلی رو خالی میبینه فقط برای اینکه دانشجویان تصمیم گرفتن که پاد روی خونه همکلاسیشون نگذارند و دادخواه و دادستان خونه ریخته شده عزیزشون باشن.
و خانم گونه‌ای، با شکل شعارها و درگیری‌هایی که اتفاق افتاد، شما پتانسیل ادامه اعتراضات رو چطور می‌بینید؟
برخورد و درگیری همیشه بوده و ما سال 1401 که بخوایم حالا یه قیاس کوچکی بکنیم فقط در فضای دانشگاه، اواخر مهر ماه سال 1401 اوج تجمعات و اعتراضات دانشگاه‌ها بود. روزی رو شاهد بودیم که اتوبوس آدم آورده بود جمهوری اسلامی و آدم‌های میانسال از ظاهرشون مشخص بود چه کار هستند و لباس شخصی بودن و حتی کلت آوردن داخل فضای دانشگاه و شلیک کردند، حالا تیر هوایی زدن یا چیزهای دیگه، یا دانشجویان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن. اون ویدیویی که وایرال شده بود که رئیس حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران یک جوان رو، یک پسر جوان رو با کلاه کاسکت کتک میزنه، یعنی که خون از سرش میپاشه. صحبت اینه که این بار که فرق میکند، یعنی این بار دیگه ترسه که اگر من دانشجو از دانشگاه خارج بشم و آن لباس شخصی که من رو شناسایی کرده دنبالم بیاد و جان من رو در بدترین حالت و خشنترین حالت ممکن بستاند و من بمیرم، معنا نداره دیگه. برای دانشجو این معنا نداره. بسیار ترسناکه برای خامنه‌ای، بسیار ترسناکه. خودکامه، این تمامیت خواه، این تکبر و مستکبری که دائم شعار مرگ بر استکبار میده، شعار نابودی استکبار میده، نمیتونه تحمل کنه که یک جوان 20 ساله اینطور قد علم کنه مقابل نیروی سرکوبیش، ابایی نداشته باشه که حتی جانش رو از دست بده. من به نظرم ابدا دیگه این ترس وجود نداره که از سرکوب واهمه‌ای داشته باشن دانشجویان. مردم که بماند، مردم میرقصند در عزاداری عزیزانشون، مردم شعار میدن بی واهمه و بی محابا علیه شخص اول مملکت که دیکتاتوره، که مستبده، که خونریزه، که جانیه، علیه خامنه ای شعار میدن و با سر برافراشته میگن مرگ بر خامنه ای. و همون شعارها رو ما امروز داخل دانشگاه داریم میبینیم. حالا جریانات مختلف ممکنه شعارهای مختلف بدن، همشون امروز یک دشمن دارن، یک هدف دارن و با همدیگر متحدند و این اتحاده که جمهوری اسلامی رو شکست میده. دشمن اصلیشون خامنه ای و نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی و حکومت دینی و استبداد دینیه و هدفشون فروپاشی و براندازی این نظامه. و ملتی که همچنین اتحاد مستحکمی داشته باشن همیشه پیروز خواهند شد. و با چیزی که من شاهد هستم این روزها در داخل دانشگاه ها و خیابان که ابدا از هم جدا نیستند و مجددم میگم در امتداد یکدیگر و مکمل همدیگر هستند و تقویت کننده یکدیگر هستند، دانشگاه دیگر نخواهد نشست، از پا نخواهد نشست و ادامه خواهد داد تا روز آزادی.
با مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفتگو می‌کردم. اگر شما هم نظری دارید که می‌خواید با ما در میون بگذارید، می‌تونید از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تیک تاک، واتساپ و تلگرام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قرار است روز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا برگزار شود. این در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی نیز به شدت افزایش یافته. همراه از این با همکارم ایلیا جزائری در استدیو خبر رادیو فردا. ایلیا، چه خبرهایی از این دور آینده مذاکرات منتشر شده؟
خب رویا، رسانه‌های متعدد دارن گمانه‌زنی‌های مطرح می‌کنن. بعضی وقت خبرهایی که منتشر می‌کنن به گفته اونها از منابع آگاه هست. هم مثلا آکسوس از منابع آمریکایی گزارش‌هایی داده و رویترز از منابع ایرانی گزارش‌هایی داده. در مورد اینکه مثلا ایران حاضر شده که نیمی از اورانیوم غنی شده‌اش رو صادر کنه، نیمی دیگه‌اش رو رقیق کنه، حتی صحبت از توافق موقت کردن که دو طرف به دنبالش هستن. اما ساعاتی پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری که داشته در پاسخ به این گمانه‌زنی ها گفته که این گمانه‌زنی ها مبنایی نداره و اون چه مهم از چیزی هست که داره نوشته میشه یک پیشنویس برای یک توافق احتمالی قرار هست جمهوری اسلامی ارائه بده. شب گذشته از آقای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پرسیدن که آیا رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده با این پیشنویس و چه زمان ایران خواهد شد. گفت که کار برش ادامه داره و گفت عناصری داریم مد نظر قرار میدیم که هم نگرانی های آمریکا رفع بشه هم نگرانی های جمهوری اسلامی بره، گفته آقای عراقچی البته. و گفت که در مذاکراتی که پنجشنبه برگزار خواهد شد این عناصر مورد بحث قرار خواهد گرفت و سرش صحبت خواهد کرد. آقای بقایی همچنین سخنگوی وزارت خارجه به این مسئله باز اشاره کرد و گفت که بها نوشتن حکمت کار دو طرفه است و به نظر میسه چیزی که در حال حاضر تا اینجای کار مقام های رسمی گفتن مسئله مذاکرات پنجشنبه به احتمال زیاد اگر چیزی تغییر نکنه به مسئله نوشتن متنی برای توافق احتمالی اختصاص خواهد یافت. البته وزیر خارجه عمان که میانجی مذاکرات هم هست به این مسئله هم اشاره کرد و گفت که پیشرفت خوبی حاصل شده. اگرچه ما هر بار شاید این هستیم که میگم پیشرفت خوبی حاصل شده ولی بعد مسائل دیگه هم مطرح میشه در رسانه ها مقاله مختلف صحبت میکنن. از اون صحبتی که آقای سیبیتکاف کرد در مصاحبه ای که با فاکس نیوز داشت و از نگرانی‌ها صحبت کرد در زمین های مختلف.
اما ایلیا، مسئله غنی سازی یکی از گره های اصلی اختلاف میان ایران و آمریکا است. گمان زنی های مختلفی داشتیم از غنی سازی صرف تا غنی سازی سوری. آیا مشخص هست که در این دور از مذاکرات چه مباحثی در مورد غنی سازی قرار مطرح بشه؟
همین مسئله غنی سازی کیش است، در حالی که مقام های مختلف از جمله آقای استیوید کافر ساده ویژه رئیس جمهور که بخواهیم بگم که شخص اصلی مذاکره کننده با طرف های ایرانی هست، در فاکس نیوز در مصاحبه با فاکس نیوز گفتش که ما خواهان غنی سازی صفر هستیم در ایران. آقای عراقچی پیش از اون گفته که مسئله غنی سازی صفر اصلا مطرح نشده در مذاکرات، یعنی حتی در گفتمان رسمی با رسانه ها البته نظرات زد و نقیز است. اما آقای عراقچی ازش میپرسه خبرنگار شبکه سی بی اس که شما چرا با وجود این اتفاقی که افتاده فشار نظامی و احتمال جنگ و اینا مسئله غنی سازی رو شما زیر بارش نمیرید که در ایران انجام نشه؟ صحبت از این میکنه که این فناوری بومی شده در ایران و جمهوری اسلامی البته از لفظ ایران به کار میبره، هزینه های بسیاری پرداخت کرده برای حفظ این فناوری، از جمله بیش از 20 سال تحریم، از جمله کشته شدن شماری از دانشمندان هسته ای و مسئله جنگی 12 روزه اسرائیل و ایران. گفتش که برای همین مسئله غنی سازی برای ایران الان مسئله عزت و غرور ملی هست، به این شکل تبدیل شده.
اما آمریکا در این مورد چطور فکر میکنه؟
آمریکا برای خب آقای ترامپ یه سری خط قرمزای تعیین کرده. آقای ترامپ خودش گفته که غنی سازی صفر میخواد در ایران، اما باید در سیر مذاکرات چه پیش خواهد آمد. به هر حال گزارش هایی که گفته میشه گمانه زنی هست، گاهی نشون داده که این گزارش ها در عمل هم تبدیل میشه به چیز واقعیتی که مطرح شده. البته مسئله‌ای که مقام های آمریکایی دارن درباره صحبت میکنن این هست که میخوان ایران هیچ راهی برای ساخت اسلحه اتمی نداشته باشه.
اما ایلیا، یکی از فشارهای اصلی بر مذاکرات و طرف مذاکره کننده ایرانی احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران هست، با گستردگی تجهیزاتی که در منطقه در حال حاضر وجود داره. آخرین تحولات در این زمینه چه بوده؟
خب همچنان گسیل نیرو و تجهیزات ادامه داره، ناو هواپیمای جدیدی هم داره به منطقه میاد. البته همه اینها به گفته استیو ویتکوف برای فشار بر ایران هست، برای یک توافق. با این وجود این حجم از تجهیزات نظامی هم که برای هزینه بر هست ارسالش به منطقه نگهداریش، این مسئله رو مطرح کرده که احتمالاً اقدام نظامی صورت بگیره. آخرین گزارشی است که روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته منتشر کرد از اینکه رئیس جمهور آمریکا تمایل پیدا کرده به یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده، تا به مقامات جمهوری نشون بده که باید با توقف کامل ساخت تسلیحات اتمی موافقت کنند.
البته اینا همشون گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای
هست. البته جمهوری اسلامی خود روز چند روز پیش اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی موافقت کرد با بازرسی در همه سطوح از تسلیحات اتمیش.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. اما در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، این پرسش رو هم با او در میان گذاشتم که طرح غنی‌سازی صفر در این مقطع رو باید موضع حد اکثری برای چانه زنی از سوی استیو ویتکوف بدونیم یا هدف نهایی واشنگتن؟
به نظر میرسه هدف نهاییش هست واقعا آقای ترامپ، بیشتر به این دلیل که آقای ترامپ یک حساسیت خاصی به میراث آقای اوباما داره و برای مدت زیادی خودش رو در تقابل و تضاد با اون میراث معرفی میکرد در عرصه سیاسی آمریکا و میدونید اولین کاری هم که کرد بعد از دور اول که پیروز شدن به حال برجام رو ازش آمریکا رو خارج کرد. به این دلیل حتی اگر هم به دلایل استراتژیک دیگه‌ای درگیری نظامی با جمهوری اسلامی در این مقطع به نفع ایشون و آمریکا نباشه و در این زمینه دلایل زیادی هست از جمله انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که بعضی جمهوری‌ها خیلی مطلوب نیست در وضعیت فعلی، اینکه آمریکا اصولا نمی‌خواد نیروی زمینی بفرسته برای همچین جنگی و اینکه نمی‌دونن به هر حال بعد از حمله واقعا وضعیت چه خواهد شد، تضمینی نیست برای اینکه در واقع سرانجامی که اونا میخوان مسجل بشه. به دلیل همه اینا خب خیلی به نفع آقای ترامپ نیست که وارد یک جنگ بشه، ولی در این حال به دلیل این میراثی که عرض کردم و این تلاش همیشگی آقای ترامپ که متفاوت باشه از کاری که دولت‌های دموکرات قبلی کردن، باعث میشه که اگر هم بخواد نتونه به چیزی غیر از غنی‌سازی صفر در ایران راضی بشه و حتی حاضر شده در این رابطه مثلا شما توجه بکنید دیگه آقای ترامپ صحبتی از کشتار معترضین نمی‌کنه در این اواخر، از مسئله برنامه موشکی ما خیلی نمی‌شنویم، از کمک به نیروهای نیابتی دیگه در بحث نیست، در حالی که اینا قبلا در دستور کار مطالبات آمریکا بودن. ولی حتی با محدود کردن مطالبات آمریکا به برنامه هسته‌ای هم به نظر می‌رسه که هنوز فاصله قابل توجهی بین مواضع طرفین هست و توافق خیلی مشکل هست که به دست بیاد.
آقای متین، در حالی که شما هدف نهایی واشنگتن رو غنی‌سازی صفر می‌دونید، اما ایران، آقای عراقچی معتقد هستن که اصلاً چنین مسئله‌ای مطرح نشده، بحث غنی‌سازی صفر. این اختلاف روایت میان آقای عراقچی و آقای ویتکوف درباره شروط مطرح شده آیا یک تاکتیک رسانه‌ای هستش یا اینکه واقعاً چارچوب مشترکی برای مذاکره وجود نداره؟
احتمال اینکه تاکتیک باشه زیاد هست، چون میدونید که به هر حال موقعی که این دور اول آغاز شد این مذاکرات و حتی دور دوم هنوز فقط یک ناو هواپیما برای آمریکایی در منطقه بود و ناو جرالد فورد که بعداً گسیل شده هنوز هم البته به خاورمیانه نرسیده، در دریای مدیترانه هست. ممکن هست که خب طرف آمریکایی خواسته باشه که ضمن اینکه نفس مذاکرات رو متوقف نکنه بتونه با این به هر حال ترفند امکان گسیل نیروی بیشتری داشته باشه و در این حال مواضع مشخص ایران رو ببینه. شایعاتی هست که گویا ایران گفته حتی حاضر هست برای یک دوره چند ساله مثلا غنی‌سازی رو متوقف بکنه، ولی بعداً در سطح 3% 3.5% اجازه داشته باشه این کار رو بکنه. من بعید میدونم این هم حتی بتونه واقعا آقای ترامپ رو راضی بکنه به دلیل همین مشکلاتی که عرض کردم در عرصه داخلی، ولی به هر حال در دنیای دیپلماتیک خیلی چیزا ممکنه رخ بده. اینکه ایران قراره به طور مکتوب در دور بعدی در واقع اون جنبه‌های تکنیکی این تضمین‌هایی رو که می‌خواد به آمریکا بده رو به اونها ارائه بکنه، این که این چقدر واقعا طوری باشه که آمریکا آقای ترامپ بتونه به عنوان یک پیروزی به رای دهندگان آمریکایی و طرفدارانش بفروشه رو باید منتظر شده دید. ولی به هر حال ترجیح آقای ترامپ به نظر من این است که از یک جنگ اجتناب بکنه، ولی معمولا جنگ‌ها به هر حال خودشون تحمیل می‌کنن به رهبران سیاسی بعضی وقتا.
آقای متین، این دور از مذاکرات یک تفاوتی که با دوره‌های قبلی داره، این حضور گسترده نظامی آمریکا نزدیک به ایران هستش. این حضور نظامی چه تأثیری بر محاسبات ایران در ادامه مذاکرات خواهد گذاشت؟
میدونه جمهوری اسلامی یک چیزی براش در واقع مسجل هست و میتونه در موردش مطمئن باشه. اون همین هست که ایالات متحده بعد از وقایعی که در عراق و افغانستان رخ داد، نیروی زمینی نظامی در واقع گسیل نخواهد کرد برای یک جنگ با ایران. و بر این اساس خب همه چی تقریبا تغییر میکنه، چون اونها فکر میکنن که هیچ دولتی صرفا از طریق هوا و بمباران هوایی تغییر پیدا نکرده یا سقوط نکرده، و اونها فکر میکنن که به هر حال حتی اگر به مرحله بمباران هوایی هم برسه مثل جنگ 12 روزه، اونها میتونن در واقع جان سالم به در ببرن. و بر اساس این فرض مسجل از نظر خودشون به هر حال حاضر نیستن در واقع تخفیف یا سازش بکنن در مذاکرات، به خصوص در مورد مسئله حق غنی‌سازی در خاک ایران. و این هست که به نظر من پیش برنده کل استراتژی محاسباتی جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هست. و این گسیله نیرو هم نهایتا اونها فکر میکنن این به هر حال حملات هوایی رو میتونه ضرباتش رو تشدید بکنه، ولی نهایتا سربازان آمریکایی وارد خاک ایران نخواهند شد، در نتیجه جمهوری اسلامی میتونه با امکاناتی که داره هم اعتراضات احتمالی داخلی رو سرکوب بکنه و هم به هر حال با تحمل یک سری آسیب‌ها از بمباران‌های هوایی جان سالم به در ببره، و در این حال بتونه ضرباتی هم به نیروهای آمریکایی در منطقه و خود اسرائیل هم خودش رو در واقع مجدداً مثل جنگ 12 روزه به عنوان برنده اعلام بکنه.
و آقای متین، در صورت شکست این دور از مذاکرات، محتمل‌ترین سناریو به نظر شما چه هست؟ آیا تحریم‌ها تشدید خواهد شد، اقدام محدود نظامی علیه ایران انجام میشه، یا یک توافق موقت و مرحله‌ای امضا خواهد شد؟
در رابطه با تحریم‌ها واقعاً چیز دیگه‌ای به نظر نمی‌رسه مونده باشه که به هر حال اعمال نشده باشه، در مگر اینکه به هر حال تحریم‌هاش ثانویه در موردی که شرکت از ایران نفت می‌خرن به خصوص چین مثلا تشدید بشه، ولی اون هم به هر حال خیلی مطلوب نیست، چون قیمت نفت رو بالا میبره و این هم به لحاظ سیاست داخلی آمریکا به نفع جمهوری خواهان نیست برای این مقطع. در نتیجه مسئله به هر حال یک توافق موقت هست که اون هم باز با این گسیله عظیم نیرو یکم مشکل هست تصورش، چون بالاخره این نیروها نمیتونن برای مدت نامحدودی در اون منطقه باشن، باید برگردن به جایی که باید باشن. در نتیجه این هم خیلی به نظر نمیرسه منطقی باشه که بهش برسن، هرچند غیر ممکن نیست. نهایتاً یک حمله محدود گزینه‌هایی که کمترین شانس اینکه یک جنگ بزرگتر رو برای آمریکا به بار بیاره این هست که مثلا رهبری جمهوری اسلامی رو بزنن به این امید که مثلا جمهوری اسلامی با علم به اینکه میتونه در غیاب خامنه‌ای هم به ارتش ادامه بده مثلا یک جواب محدودی بده. ولی ما چیزی که از جمهوری اسلامی تا الان شنیدیم این است که هر حمله‌ای به صرف نظر از ابعادش تو اونها معادل اعلان جنگ تمام عیار تلقی میکنن و بر اون اساس جنگ رو منطقه‌ای خواهند کرد. به این دلیل این هم خیلی واقعا مهم معلوم نیست که اونجوری که ایالات متحده مایل هست رخ بده. در نتیجه اونها باید فرض رو بر این بگذارن که هر حمله‌ای در هر ابعادی منتهی به جنگ تمام عیار خواهد شد و برای این باید خودشون آماده کرده باشن.
با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا گفتگو می‌کردم.
شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
پیشبینی دولت از تورم در سال 1405 به قدری بالاست که راضی شده حقوقها را دو بار در سال افزایش دهد. در همین حال گنجاندن اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و پوشک نوزاد در سبد کالاهای اساسی کالابرگ حاکی از نیاز دولت به مدیریت بازاری دارد که بنابر داده های مرکز آمار تورم خوراکی ها تورم خوراکی ها در آن تا مرز 90% افزایش داشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
دولت تصمیم گرفته تا سبد کالابرگ را از انحصار اقلامی مثل برنج و روغن خارج کرده و محصولات تازه کشاورزی را نیز به آن تزریق کند. این اقدام فراتر از یک تغییر لیست خرید، تلاشی برای حفظ امنیت غذایی است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صحبتی که با تعاونی‌های روستایی شده و یه تعدادی از عرضه‌کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خرما از 15 اسفند اینا هم اضافه میشه.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از گسترده‌تر شدن پوشش کالایی کالابرگ‌ها خبر داده است.
الان این سبد گسترده تر هست، یعنی علاوه بر محصولات پروتئینی، لبنیاتی و مواردی که اقلام یازدهگانه رو شامل می شد، اکنون میوه و تره بار هم اضافه شده.
در همین حال اضافه کردن اقلامی مثل پوشک و احتمالاً شیر خشک نشان از سودای مدیریت بازار و قیمتها را نیز دارد. دولت در واکنش به جهش قیمت مواد غذایی ناشی از تنش‌های نظامی و نوسانات ارز در دی و بهمن و ادامه این افزایش، سهمیه کالابرگ را به عنوان تنها سپر حمایتی بازمانده تقویت کرده است. با توجه به نرخ تورم که در برخی اقلام پروتئینی از 70% فراتر رفته و تورمی سه‌رقمی را در سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد، مبلغ تشویقی کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته است. برخی کارشناسان اقتصاد طرفدار دولت می‌گویند که طرح کالابرگ در سال 1404 دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. در حالی که طبقه متوسط با مطالبات سیاسی در خیابان است، دولت تلاش می‌کند با کالابرگ دهک‌های فرودست را در وضعیت حداقل بقا نگه دارد تا از پیوستن آنها به بدنه اصلی اعتراضات جلوگیری کند. بزرگترین چالش فعلی تأمین کالا برای فروشگاه‌های متصل به طرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه‌ها در مناطق دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عدم واریز به موقع ما به تفاوت از سوی دولت از ارائه کالا امتناع می‌کنند. احمد رضا فرشیان، عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، در انتقاد از طرح دولت آن را پوشش یک غلط با غلطی دیگر ارزیابی کرده است.
یه طرح غلط رو با یه طرح غلط و مشابه که جمع نمی کنن، که ما میخوایم ارز 28500 رو جمع کنیم و میگیم بیایم به دهک‌های پایین کالابرگ بدیم. آیا تو مملکت خودمونیم کسی نیست اون مکانیزم جلوگیری از فساد در بحث توزیعش وجود داره؟ نه. ما مکانیزم تو کشور تعریف شده به عنوان پرداخت یارانه نقدی به دوستان. ما چرا پرداخت یارانه رو روش مصر نمیشیم که آقا به دهک‌های ضعیف باید به صورت نقدی کمک بشه و این شانس رو بدیم که هر کسی از اون کمک نقدی هر چی که میخواد بخره خریداری کنه؟ ما اصلا با بحث کالابرگ داریم اشتهای کاذب به وجود میاریم. من اصلا نمیخوام مرغ بخورم و طبعا کالابرگ بگیرم و من مرغ بخرم. ما باید به صورت نقدی، مگه یارانه نمیدن بده اینو بپردازن و شانس رو بدن اصلا یکی بخواد بره شب نون و پنیر بخوره و همه رو خرج تحصیل فرزنداش بکنه؟ کالابرگ یعنی چی؟
دولت برای تأمین منابع کالابرگ در سال 1405 با بنبست جدی روبروست. اگر مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و دارایی‌های بلوکه شده آزاد نشود، طرح کالابرگ عملاً با خطر توقف یا دلاری شدن روبرو خواهد شد. در همین حال فساد در شبکه توزیع نیز مانع جدی در برابر موفقیت طرح کالابرگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای اساسی پیش از رسیدن به دست دارنده کالابرگ وارد بازار سیاه می‌شود تا با قیمت آزاد به فروش برسد. ایسنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالابرگ قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین نبود قیمت درج شده روی برخی کالاها به ویژه اقلام پروتئینی و برنج باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی روزنامه پیام ما از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می شود. برخی شهروندان می گویند با مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ و گوشت خیلی زود تمام می شود و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود گوشت گوساله بسته‌بندی شده با وزن حدود 1.5 کیلوگرم است. گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود. محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت چالش برانگیز شده است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی در هزینه‌های معیشتی مردم نه یک نوسان مقطعی، بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه است. در شرایط رکود، فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. در حالی که هنوز بازماندگان کشته شدگان اعتراضات اخیر در سوگ فرزندان خود به سر میبرند، دولت مسعود پزشکیان نوروز 1405 را نوروز وفاق و همدلی نامگذاری کرده. صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر عبور از سوگ و کنار گذاشتن کدورتها از برنامه‌های گسترده برای برگزاری نوروزی به گفته او نشاط آفرین و غرورآمیز خبر داده. اکنون این پرسش مطرح است که چرا دولت پزشکیان پس از تجربه خونبار دیماه بر وفاق ملی تاکید میکند؟ این پرسش رو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در میون گذاشتم.
شاید بیشتر علامت یه نوع وقاحت باشه، یعنی آقای پزشکیان با شعار وعده هایی که به ملت داده بود سر کار اومد، اما به وفاق با بیت علی خامنه‌ای پرداخت. این وفاق با بیت هم ما تو ترکیب هیئت دولتش، حتی استاندارا و فرمانداراش، در لایحه بودجهش همه جا دیدیم. حالا بعد از مرگ سهراب داروی بیهوشی، حالا تازه یاد وفاق با ملت افتادن. غرب خیر، اما چرا یاد این وفاق با ملت افتادن؟ آقای سالی خودش گفته ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به وفاق و اتحاد ملی داریم. خب دیگه از اون وفاق با جناهای دیگه و سپردن همه مراکز حساس و تصمیم گیری های حساس به جریان مقابل گذشته، یاد وفاق با مردم افتاد. اما چرا میگه بیش از هر زمان دیگری؟ به نظر میرسه که دو تا نگرانی مهم دارن. یکی حراس از توازخواهی ملت و مردم آسیب دیده است و رنج دیده، که فرزندانشون در این فاجعه و در این کشتار عظیم کشته شدن. یکی هم حراس از حمله نظامی خارجی و اینکه همزمان با اون در واقع مردم دوباره نخوان بیان تو خیابون. من فکر میکنم با گذشت حدود 40 روز، 45 روز از اون روزهای فاجعه، مردم از شوک دارن خارج میشن، ولی حکومت تازه داره وارد شوک میشه، یا دولت تازه داره وارد شوک میشه. آقای پزشکیان قبلا تکذیب میکرد که خودی‌ها نقش داشتن در تخریب، میگفت مگر میشود؟ حالا یواش یواش دارن میبینن که بله میشود. حتی دیگه اسناد و مدارکش، خانواده ها در سوگواریشون دارن میگن که بله بچه ما تو بیمارستان بود. حتی سپر بابا کجاییم، مادر سپر میگه که دوتا عمل شده بود روش و ما منتظر بودیم خوب بشه، و دیگران داره یواش یواش اسنادش بیرون میاد که اینها رو حتی از بیمارستان دزدیدن یا تو بیمارستان تیر خلاص زدن. یعنی دولت داره وارد شوک میشه.
آقای علی جانی، اینطور که شما میگید در واقع دولت خودش دچار شوک شده در این زمینه، اما همزمان داره میگه باید از سوگ عبور کنیم. این تناقض به چه معناست در دولت مسعود پزشکیان؟
این تناقض ذاتیه، یعنی هم تناقض ناتوانیه و من شاید بخشش رو وقاحت میدونم. شما وقتی که فاجعه اتفاق افتاده اون موقع تکذیب میکردیم، میگفتیم مگر میشود؟ حالا که دیگه میدونید ابعاد فاجعه رو، بعد میاد هم میگه نوروز وفاق و همدلی. بابا دریای خون آب حوض که نیست. میگه که ما برای تداوم حیات جامعه ایرانی باید از حاشیه ها دوری کنیم و بر وفاق ملی متمرکز کنیم. آیا جان هزاران هزار نفر، حالا اصلا نمیگیم ده ها هزار نفر، همون 3000 خوردی که خودتون میگین، اینا مسائل حاشیه‌ایه؟ آیا اینها حاشیه است؟ یا میگه که ما نیازمند ارتباط با نسل جوان هستیم و نمیتونیم با اجبار و بخشنامه نسل جوان رو باید با خود همراه کنیم؟ خب خیلی دیگه زمان گذشته، نسل جوان و اکثریت مردم حتی شباهت زدایی دارن میکنن در جزئیات، در مراسمای سوگشون، در سبک زندگیشون. ببینید مراسمای سوگ الان به یک به اصطلاح نمادهای و پرفورمنس‌های اعتراضی تبدیل شده. به جای لباس سیاه لباس سفید میپوشن، رقص سوگ میکنن، لباس عروسی پسر یا دخترشون رو میارن، کیک تولد میارن. ما الان شاهد ویدیوهای مختلفی هستیم، عمدتا از مدارس دخترانی، که بچهای مدرسه ابتدایی دارن سرود ایران جوان میخونن، عکسای رهبران جمهوری رو زیر پاشون میذارن. یا در یک، حالا حداقل یه مورد من دیدم، دبیرستان یا مدرسه پسران است که برای 40 فرزند دبیرشون مراسم میگیرن. یعنی این زخم عظیم رو نمیشه با یه چسب زخم و چینی بنزنی. خب قدیما چینی بنزن بود، میومدن حالا یه چینی که یه مقدار ترک برداشته بند میزدن، ولی با چینی بند زدن نمیشود این زخم عظیم رو چسبون و این فکر میکنم پرت افتادگی دولت از مردمه.
آقای علیجانی، در همین صحبت ها آقای صالحی در مورد رفع کدورت با ایرانیان خارج از کشور هم گویا صحبت کرده.
خارج از کشور که فکر نمیخوام منظورش خارجی ها یعنی دولت های خارجی باشن، چون نوروز عبور از سوچه برای اونا معنی نداره. این نشون میده نقش مهم ایرانیان خارج از کشور و دیاسپورای ایرانی که واقعا مایه گذاشتن و خیابونها رو پر کردن و نشون دادن که پشت مردم داخل هستن، همدلی و همدردی دارن. که عراقچی گفت نباید در خارج از کشور مرتب علیه ما تظاهرات صورت بگیره. تازه اینا یاد ایرانیان خارج از کشور هم افتادن. خب شما میدونین این ایرانیان خارج از کشور و بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور چرا از کشور فرار کردن، چرا در خاک خودشون زندگی نمی کنن. این از ایرانیان خارج از کشور. ایران داخل هم که شما با این که مثلا ساز و دهول نوروزی را بندازی که اینا دلخوش نمیشن. آقای پزشکیان، شما همین یه مورد تیرت خلاص دادن در بیمارستان رو پیگیری کن. شما آمار واقعی رو به ملت بده، یه کمیته حقیقتیاب درست کن. من میدونم اینا یک ذره نه در دغدغه پزشکیان هست و بالاتر از اون در حد تواناییش نیست. بنابراین من فکر میکنم این نوع ادبیات که باعث در واقع پوزخند و زخم زبان و نمک بر زخم ریختن مردم خواهد شد، هراس از تقاضا خواهی مردمه و هراس از این که در موقعی که اگر حمله خارجی اتفاق بیفته مردم دوباره به خیابان نیان و این هراسشون رو در این رابطه نشون میدن. و یعنی مردم که خب دیگه دارن اصلا شباهت زدایی میکنن در همه ابعاد است با حکومت. بنابراین اینجوری جمع‌بندی بکنم: خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقشه ایوان است.
با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می‌کردم. افشاگری درباره گذشته تاریک یک مقام دانشگاه چارلز در پراگ، پایتخت جمهوری چک، و اخراج او بار دیگر مسئله برخورد با هواداران و همکاران رژیم‌های استبدادی پس از سقوط این حکومت‌ها را به سطح اخبار آورده. اخراج این استاد دانشگاه در حالی صورت گرفت که نخست وزیر چک و وزیر فرهنگ آن کشور هر دو به همکاری با پلیس مخفی دوران کمونیسم متهم شدند. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
ماجرا از آنجا آغاز شد که میخال توماشک، معاون دانشکده حقوق در دانشگاه معتبر چارلز در پراگ، در ماه ژانویه سال جاری به دلیل همکاری فعال با پلیس مخفی حکومت کمونیستی چکسلواکی استبه از مقام خود کناره گیری کرد. بر اساس پرونده 1300 صفحه‌ای که از آرشیو پلیس مخفی عهد کمونیسم درباره توماشک به دست آمده، او در دهه 1980 از همکاران پلیس مخفی بود و به ویژه درباره چکی‌هایی که به فرانسه مهاجرت کرده بودند خبرچینی می‌کرد. توماشک ظاهراً تمام اتهامات را پذیرفته و به تصمیم مدیر دانشکده حقوق برای اخراجش هم اعتراضی نکرده و از روز 31 ژانویه دیگر در دانشگاه حضور نداشته است. مدیر دانشکده در دفاع از تصمیم خود گفته است که از قانون پاکسازی اطلاع داشته، اما گمان می کرده است که دانشگاه چارلز پیشتر این مدارک را از توماشک گرفته است. تقریباً تمام کشورهایی که زمانی با حکومت کمونیستی دست به گریبان بودند، از جمله چکسلواکی و لهستان، پس از سقوط این حکومت‌ها در دهه 1990 قانون پاکسازی را تصویب کردند که بر اساس آن هیچ کارمند و همکار پلیس مخفی کمونیستی مجاز به کار در مشاغل دولتی مانند کار در دانشگاه و دادگاه نیستند. این بخشی از کارزار کمونیسم زدایی از کشورهایی بود که در میانه سالهای 1989 تا 1992 سقوط حزب کمونیسم را شاهد بودند. قانون پاکسازی در چکسلواکی در سال 1991 تصویب شد. دو سال پس از انقلاب مخملی در سال 1989 که نام هزاران همکار و خبرچین پلیس مخفی در این کشور افشا و رسانه‌ای شد. یوزف میلنک، تحلیلگر سیاسی در دانشگاه چارلز در پراگ، به خبرگزاری فرانسه گفت لازم بود افراد مرتبط با رژیم گذشته کنار گذاشته شوند تا نتوانند به مقام‌های بالا در حکومت برسند و از این راه به نظام دموکراسی جدید در کشور لطمه بزنند. در قانون مصوبه سال 1991 به مقام‌های ارشد در ارتش و دانشگاه‌ها و نظام قضایی و همینطور عضویت در دولت به عنوان وزیر اشاره شده بود. با این حال در جمهوری چک در سال 2014 بخشی به این قانون اضافه شد که بر اساس آن وزرا از این قانون مستثنا می شدند. سال 2014 همان سالی است که آندری بابیش نخست وزیر فعلی جمهوری چک زاده اسلوواکی به وزارت دارایی رسید و اینجاست که افشاگری تازه درباره مقام دانشگاه چارلز خبرساز شده و موضوع تبعیض و معیارهای دوگانه را در رسانه ها برجسته کرده است. در اداره پلیس مخفی اسلوواکی پرونده‌ای هست متعلق به سال 1982 با امضای آندری بابیش که باعث شده است او همواره به همکاری با پلیس مخفی متهم باشد، اتهامی که خود او رد کرده است. این بار بابیش 71 ساله به تنهایی با اتهام همکاری و سود بردن از تبعیض مواجه نیست، بلکه اوتو کلمپیرژ وزیر فرهنگ جمهوری چک هم از ماه دسامبر سال 2025 در کنار او در دولت حضور دارد. برخلاف بابیش، کلمپیرژ خواننده سابق به همکاری با پلیس مخفی و لو دادن کسانی که در عرصه موسیقی آن روزها ماریجوانا مصرف می‌کردند اعتراف کرده و پیشتر از همه عذرخواهی کرده است. حضور این دو در دولت جمهوری چک باعث شده است که صدای منتقدان رژیم سابق بلند شود. یکی از آنها ملینک تحلیلگر سیاسی است که معتقد است قانونی که شامل همگان بشود جز وزرای دولت حتما ناقص است. با گذشت چند دهه از سقوط کمونیسم در کشورهای چون جمهوری چک اکنون مورخان و کارشناسانی هستند که میگویند دیگر زمان اجرای این قانون گذشته است و حال که دموکراسی در این کشورها نهادینه شده بعید است عوامل رژیم‌های گذشته دیگر بتوانند بر آن اثرگذار باشند یا دموکراسی را به انحراف بکشند.
از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید. گروه موسیقی محبوب یوتو با انتشار آهنگ جدیدی حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده است. یوتو در این آهنگ یاد سارینا اسماعیل زاده نوجوان کشته شده در اعتراضهای زن زندگی آزادی را هم گرامی داشته. بشنویم در گزارشی از همکارم هومن عسکری.
گروه موسیقی راک ایرلندی یوتو از پر افتخارترین گروه‌های موسیقی کنونی جهان قطعه‌ای را در حمایت از معترضان ایرانی با نام سرود آینده منتشر کرده است. یوتو این آهنگ جدید را به همراه تصاویری از سارینا اسماعیل زاده پخش کرده، دانش آموز 16 ساله‌ای که در اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مهشهر کرج کشته شد. گروه یوتو همراه با این آهنگ یادداشتی را هم به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده. در بخشی از این متن آمده: سرود آینده یاد خیزش دانش آموزان دختر در ایران و سارینا اسماعیل زاده 16 ساله را گرامی می‌دارد. یکی از هزاران دختر دانش آموز ایرانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 2022 به خیابان‌ها رفتند. گروه موسیقی یوتو افزوده که هدف از تولید این آهنگ روایت روح آزاد سارینا و امید و پیمان زندگی کوتاه اوست. ترانه ی آهنگ سارینا به صورت کامل در کانال گروه یوتو در سایت یوتیوب در دسترس قرار دارد. یوتو در ویدیو این آهنگ ترجمه فارسی متن ترانه را هم گنجانده است. در بخشی از این ترانه آمده: سارینا سارینا، او سرود آینده است که در سرم نواخته می شود. باید راهی به سوی او بیابم، او که نشانه ای را در دست گرفته. به تنهایی، اما نه تنها، که ما تنها نیستیم.
سارینا
گروه یوتیوب در اینستاگرام پیام کوتاهی هم خطاب به معترضان ایرانی به زبان فارسی منتشر کرده. در این پیام نوشته شده: خواهران و برادران ما در ایران، ما برای امنیت و آزادی شما دعا می‌کنیم. امیدواریم صدای ما را بشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌های خونبار دیماه امسال در ایران، بسیاری از چهره‌های هنری سراسر جهان به شیوه‌های مختلف از انتشار پیام تا ساخت آثار هنری ویژه حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. اما در پی انتشار این گزارش بر روی کانال اینستاگرام رادیو فردا، پرویز مافی نوشته: یادت سبز و نامت برای همیشه جاودان، دختر قهرمان ایران زمین. و ماریلا نوشته: چه خونهایی ریخته شد، چه جوانهایی رفتند. و LGH38 هم نوشته: عزیزان در قلب مانید. به پایان این بخش ویژه خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با آخرین اخبار از رادیو فردا همراه ما بمونید.